الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 96. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطهرین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث اول در شرط فاسد احکامش که بررسی میکردیم مفسدیت عقد بود. آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه؟ گفتیم ادله‌ای برای فساد ارائه شده. مثلا یه دلیلی بود که شرط در مقابل قسطی از ثمن پس ثمن مجهول میشه، معامله باطله. یکیش این بود که ترازی به مجموع عقد و شرط تعلق گرفته، بنابراین وقتی که شرط نباشه فاسد باشه ترازی به اصل عقد هم نیست. اینا رو ازش فارغ شدیم. سومین دلیلشون تمسک به روایات بود. گفتن روایاتی داریم که دلالت داره عقدی که شرط فاسد در ضمنش شده این عقد باطله. سه تا روایت رو مرحوم شیخ اینجا مطرح فرمودن که میخوایم بررسیش بکنیم. روایت اول رو خوندیم جلسه پیش، دلالتشو میخوایم تقریب بکنیم که چطور دلالت داره بر فساد عقد. یه بار دیگه متنشو میخونیم. ان الرجل ابتاع منه طعاما او متاعا الا الیس منه علی واضعه، این خسارتی بر از اون تعامه بر عهده من نباشه، خوبی خسارتی شد دایه جبران بکنه. علی استقیم ذالک و ما حد ذالک، آیا مستقیمه تا چه حد مثلا خسارت رو جبران بکنه؟ اون این حرفا حضرت فرمودن لا ینبغی. سوال اول رو که جواب دادیم دیگه نوبت به سوال دوم نرسید. دیگه لا ینبغی که گفتیم دیگه حدش هم لازم نیست تعیین بکنیم. لا ینبغی. خب مراد از این لا ینبغی چیه در این روایت؟ جلسه پیشم یه اشاره کردیم. چی لا ینبغی؟ بیعه لا ینبغی، شرط لا ینبغی، چی لا ینبغی؟ مرحوم علامه در مختلف استدلال کردن به این، استدلال که مطرح کردن گفتن این روایت ظهور داره در صحت عقد، ظهور داره در بطلان عقد، ظهور داره در بطلان عقد. چرا؟ چون لا ینبغی رو زدن به شرط، گفتن این شرط لا ینبغی، نمیخواد بهش وفا بکنید. بعد گفتم لا ینبغی کراهت هم نیست که شما بگید با صحت و اینا. چرا؟ چون اگه عقد صحیح بود کراهت وفای به شرط که معنا نداشت. گفتم اگه عقد صحیح باشه یا وفای به شرط واجبه کمان که مشهور هم میگن وجود داره، یا حالا اگر خیلی المؤمنون رو درش تسامح بکنیم جالب بر استحباب بگیریمش دیگه، میشه وفای به شرط مستحب. پس از این که حضرت فرمودن لا ینبغی معلوم میشه عقد چیه؟ فاسده.
یعنی لا ینبغی میخوره به عقد؟
نه به شرط. لا ینبغی وفای به این شرط. چرا لا ینبغی شده؟ حتی اگه شما کراهت هم بگیری چرا لا ینبغی؟ چون عقد فاسد گیره. ولی خب چون کراهت رو گفتیم معنا گفتن نداره داله بر حرمته لا ینبغی.
شما الان از این روایت میخوایم فساد شرط فساد عقد رو میاری یا نمیاری؟
خب این شرط شرط فاسدی بوده.
بگیم بزنیم به عقد که مسئولتره برامون.
خب باشه، ظهورش رو میخوام بگیم دیگه، استثار از روایت میخوام ببینیم چه جوری کردن. بله اگه بزنیم مطلوبتره، اون تا ظاهرش میخوره به اون یا نه؟ گفتن ظاهرش میخوره چی؟ وفای به شرط لا ینبغی. لا ینبغی هم اینجا کراهت معنا نداره. چرا؟ چون اگه شما شرط رو صحیح بدانی وفا بهش واجبه، اگه باطل بدانی مثلا وفا بهش نباید بکنی. مکروه بودن پس چیه اینجا؟ لا ینبغی یعنی حرمت. حرمت که شد عقد فاسد دیگه، چون اگه عقد صحیح بود که باید وفا میکرد.
خب شاید به خاطر نوع شرطش باشه ربطی به فساد، یعنی
نوع شرطش چون فاسد بوده دیگه عقد فاسد شده.
خب نه شرطش چون فاسد شما انجام نده ولی ربطی به فساد عقد نداره.
چرا لا ینبغی؟ اگه عقد صحیح بود گفتیم قبلا شرط فی نفسهی که مثلا مثل شرب خم که نیست که بگیم. اگه عقد صحیح بود شرط باید بهش وفا کردن بهش مستحب میشد، مثل وعده ابتدایی میشد دیگه.
خب احتمال مرحوم سید دیگه میگه از عملی که داشتیم یکی از اون شروطی که داشتیم که اینا مخالفت کتاب و سنت هم بود.
این مخالفت کتاب و سنت هم نیست که.
چرا؟ این که
لیس من حالا یه وضعیه کجا مخالفت کتاب و سنت
همین که شخص هر کسی زمان مال خودش نقصان و فسادش به مال به خودش برمیگرده بعد از مثلا که شرای انجام میشه به انجام میشه
مخالف کتاب و سنت رو معنا کردیم، چقدر سرش بحث کردیم، اینقدر وسیع نمیتونیم معناش بکنیم. یه موقع میگه الولاول من اعتق مثلا، میگیم بله برای غیر اون واگه شرط بکنیم میشه مخالف کتاب و سنت. یه موقع گفتیم با یه سری از مباح‌ها اگه مخالفت بکنه که نمیشه که خلاف کتاب و سنت است. زمان دیگری جبران کردن مباح دیگه، ولی این بریم در زمین از شرط بکنیم واجب بشه، این که نمیشه مخالف کتاب و سنت است. از اون مباح‌های لایتغیر که نیست.
خب چون زمان معاوضی که
نه زمان معاوضی که نیستش، توضیح دادیم زمان معاوضی که هست اون که هیچی، یعنی پول و تاوقت قبل از این که قبض بکنم باید تحویل بده، اونم باید تحویل بده، این شه زمان معاوضی. این وضعیه بعد از قبضه، بعد از تحویله، بعدش میگه که بر من وضعیه نباشه، یعنی ضرر نکنم، مثلا اگه قیمت پرسون گندم تو بارداد یه ریخ تو برای من جبرانش کنی، این هم یه نحصه ضرر دیگه. حالا این جبران کردن ضرر دیگری مباح دیگه، بلکه شاید مستحب هم باشه، حالا کار نداریم، لااقل جایزه. حالا اینو بیاییم با شرط واجبش بکنیم خلاف کتاب و سنته، شاید مخالفت کتاب و سنته نمیتونیم بگیم فاسده.
تعبیر که مثلا مرمو سید دارم یکی به خواهدش شد از لا معنال کونه نقصان مال شخص الا ان یورید من زالگه اتا البائع لمعادل زالگه نقصان مجانن.
آره همین اعطا رو ما معنا کردیم که دیگه درست بشه مخالف کتاب و سنت.
از لا بحث به این از قلنا اقتراف مثل خازنجه حالفش کرد.
آره خلاصه این پس از حیث فقط مجهول بودن و اینا ممکنه بگیم فاسد این شرط دیگه، فساد شرط به خاطر مخالفت با کتاب و سنت نگیریمش، بگیم اعطا بکنه مجانا اون خسارت مشتری رو، اینجوری معنا بکنیم.
میشه این لاین بر اینجور شرط گذاشتن هاست گذاشتن ها
خب حالا شرط گذاشتن چی کار کنن؟ نه حالا درسته لایملقی این شرط، حالا کسی این شرط رو گذاشت به لایملقی عمل نکرد، حالا چه کار بکنه؟ رفع بکنه بهش یا نه؟
باید ببینیم ملاک مثلا
صحت رو داره یا نه؟ خب داره یا نه داره شما بگید،
باید
بری یه سوی واریز سوال نه دیگه همین واریز سوال رو چیکار بکنیم؟ رجل ابتاع الا لیسه، این کار انجام داده، ابتاع فعل ماضیه، این کار انجام داده، حالا چیکار بکنه؟ از حضرت دارن سوال میکنن،
شاید واقعا
حضرت جواب نمیدن، اگه بله احتمالشو میدیم، درسته احتمالشو میدیم، منتها سوال طرف رو جواب نداده. این رجل که ابتاع حالا چیکار بکنه؟ میگه این شرط رو خوب نبود بذارید، خب حالا که گذاشتیم چی کارش کنیم؟
ماورش نیومده
اینقدر دیگه
ماورش هم نیومده،
نه بعدش
جواب نداده،
نه اونو که توضیح دادیم چرا ما حق داره که جواب نداده، اگه میگفت که چرا باید عمل بکنه باید حق روزش هم باید مشخص میکنه، ولی وقتی میگه نه و لازم نیست دیگه حق روز هم لازم نیست مشخص کنه، یعنی با این جواب هر دو جواب داده میشه.
من جواب
الان ما الان لاینبقی و داری رو بهش برداش میکنیم، مثلا به کدوم نزدیکتر اینا یه هفته جلسه قبلی فرمودیم
آه گفتیم استثار ببینیم به چی میخوره دیگه،
میگم علما نقل مضمونی که خیلی قبول ندارن درسته، ولی نقل معنایی که قبول دارن درسته، یه نقل معنا دیگه میتونیم این رو برداش کنیم. این به نظر عبارت خیلی آخه یه با یه کلمه اجمال نمیشه، اجمال نمیشه
الان، یعنی مفاد بگید مجمل معلوم نیست. خب لای عملی رو به چی بگید؟
به چی کدوم؟ اما نمیدونیم به چی بگیریم الان ما.
نه خب باید بفهمیم که نه حضرت یه دامه وقت نقل به معنا که میکنن که معمولا نمیدازن تسه مهنه
باید نه مثلا شاشو عوض کرده نمیدونم ما ابتاعه داریم مثلا میگیم آقا این داره ناظر به این طرف این کارو کرده، شاید اصلا سوال این بوده که واقعا نمی که آسایی میگه، اصلا شاید سوالشو اینجوری طرف پرسیده که مثلا این شرط میتونه بذاره یا نه.
این شاید هایی که شما میگید خیلی از روایات دیگه باید بذاریم که نارویشون استدلال نکنیم، چون تو همشون این شاید ها هست، یعنی هر جا سوال اومدن پرسیدن از حضرات بعد تو نیست اگه کسی ملتزم بشه که نصف روایت مثلا بذاریم کنار که سوال از پرسیدن از حضرات واقعا این احتمال ها میاد تو خیلی هاشون.
من نقل مضمون هم نمی کنم،
نمیگم، میگم نقل به معنا رو آخه علما قبول دارن.
بله این نقل به معنا رو ظاهرا کسی مخالف
نیست. ما الان داریم از این که این کنار اینه من فرمایشات
نمیتونم، اونو کار نداشتم، اونو به احتمال دادم فقط. گفتم بگیم مثلا این نزدیکتر به این میخوره، بگیم نه این قرینه نمیشه، احتمالات بود. نگفتم چون نزدیکتر به این زدنش که اونا احتمالات بود. گفتیم فکر کنید ببینید چیکار بکنیم.
فکر کردم
نمیشه. طوری نیست، اگه با فکر کردن آدم بیاد چی بگه مجمله، معلوم نیست که به چی میخوره، اشکال نداره یه رو باید مجمل بشه، ولی اینکه بگیم نه چون یه احتمالاتی در سوال ممکنه باشه که به دست ما نرسیده، پس روایاتی که اینجوری هستن این احتمالات رو درش میدیم همه رو باید بذاریم کنار، نیست آخرا بهش منتظر نمیشن فقها، با ارتکاز فقها سازگار نیست. بفرم اب نداره بعدا تو بکنی
من تکسیف میکنم
قبول نکنم.
مثلا طرف این لایمدی اون جواب حضرت رو خلاصه کرد، مثلا طرف دو خط سوال کرده بعد حضرت جواب نمیدن لایمدی اینجوری که جواب نمیدن.
چرا؟ اتفاقا سیره حضرات در این بوده که مختصر و مفید جواب بدن. اگه مراجعه بکنید به روایات،
نه الان من شما صحبت شما مثلا من یه سوال ازتون پرسیدم، ولی
بستگی به سوالتون داره، ممکنه بگم لایم
بکنم،
شاید یه سوالی وقتی بگم مؤمن شایسته نیست این کار رو بکنه.
از وقتی مؤمن شایسته نیست این کار رو بکنه
حالا جایم بقیه بی این مقدارشو دیگه
این
مقدارشو دیگه پیش فرض میگه این که به شعور مخاطب واگذار کنه این مقدار رو میفهمه
این که آسایی میگه نه به مزمونه من میگم تو نه به مزمون نه همون نقل به معنا
نه اینم مزمون نشد
اینم
نقل به مزمون نشد لایم بقیه انگیه عمل حاضر خب معلومه دیگه این کار رو نمیشه بکنه. حالا به هر حال ببینیم، حالا مرحوم شیخ شاید مرحوم شیخ هم آخرش به اجماع رسید، اجازه نکنید این استدلالی که مطرح شده تا اینجا استدلال کردم پس چی؟ به بطلان. روایت دوم و روایت حسین ابن منذر قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام الرجل یجیعنی فیطلب منی الاینه الاینه بیع الاینه شنیدید دیگه لابد
شوکی میشه کار
نه اون یه کافی چیزی آخرش داره ظاهره اینه واحه
شما هم طور
فل جمعه چیزایی میفهمیم در این حد که بسیم جابه های پاشنگی بسیم آره بیول اینه نشنیدید
چشمی
زن میگن به این زن
گاهی آره این معروفه تو روایت حتما خوندی تو مکاسب شاید یادتون رفته به یاد اینه گاهی خود طرف پول نداشته بره اون متاع رو بخره، فروشنده هم حاضر نمیشده بهش نسیه بده، یه نفر دیگر رو میآورده میگفته تو برو از او بخر من به قیمت بالاتر از تو میخرم
نسیه.
بزن کاری که
ایران انجام
میده باشه
مفلر میفروشیم
آره آره این خلاصه میره میخره برای طرف میخره از خودش مالک شد، این شرایطش که مشکل نداره، این به این که از این که اصلا این اصلا محل بحث میذاریم کنار، این که رفت از او خرید که مشکل نداره، بین این دوتا قرار دوتا معامله انجام بگیره، یکی به این بفروشه نسیه با مدت بیشتر بگه اینقدر پول میدم بیشتر پول بیشتر میدم 6 ماه دیگه پولشو میدم، بعد نقدن بفروشه به همین طرف بنده خدا که پول مال خودش بشه. چرا؟ چون میخواسته پول بیاد دستش، پول نقد. خلاصه اینو رو بهش میگن بیع الاینه، یعنی این همون چیزی رو که خریده میاد ازش میخره با قیمت بالاتر.
اون شخص ثالث فروشنده اصلی نقدی
میخره. آره میره از اون فروشنده اصلی نقدی میخره.
خودش
آره اصلا اون شخص فروشنده اصلی بذاریم ثالث که با اون کار نداریم، اون که معاملشون سریع رفته خریده، اون که هیچی. بین این دو تا بیع انجام میگیره. بیع اول اینه که نقدی میفروشه، نسیه میفروشه به قیمت بیشتر، بعد نقدی برمیگردونه به خودش. اینو بهش میگن بیع ولی اینه.
نسیه.
اون متاعی که گرفت نسیه میفروشه به این شخصه به قیمت بالاتر که 6 ماه دیگه پولش رو بیاره بده. بعد خودش نقدی همین متاع از این میخره. که دست این طرف فایده‌اش نه، دست این طرف پول نقد میاد. پول نقد میخواسته، پول نداشته. با این داستان پول نقد گیرش اومد. بعدن یه پول بیشتری میخواد بده به این چون اگه قرض میگیره پیش زنگ داد میشد قرض رو در بیو این حرفا دیگه آره این بین رو بیع الاینه هستش. خب این سوال کرده از حضرت که یجی اونی فیاد دوی منی الینه، میگه چی؟ بیه این بیه اینه را انجام بدیم، همون بیهی که شما خریدی و من ازت بخرم. فاشتری المتاع من اجله، من میخرم متاع رو به خاطر این شخصه. ثم ابیعه، بعد بهش میفروشم، میفروشم نسیتا با پول بیشتر. ثم اشتریه منه مکانی، بعد همونجا خودم با یه پول کمتری ازش میخرم. اشتریه، دوباره خودم میخرم از اون با یه پول کمتری نقده. این به یه صحیحه یا نه؟ حضرت جواب فرمودن فقال اذا کان هو بالخیاره انشاء باع و انشاء لم یبع، اگه اون طرف اختیار داره بعد از این که تو خریدی میتونه بخره میتونه نخره، اختیار داشته باشه. و تو هم و کنت انت بالخیاره انشئت اشتریت و انشئت لم تشتره، تو هم اختیار داشته باشی که دوباره تو به یه دومت بخری یا نخری، اگه اختیار باشه فلا بأسه، اشکالی نداره. فقل تو ان اهل المسجد از امون انها با فاسدون، علمای عامه گمان میکنن که این معامله باطله.
اهل المسجد میشه
آره و یقولون
ما اهل حرم بودند
اونجا بود دست مسجد فتفا میشیستن فتفا میدادیم.
آره چون حیله شعری دیگه گفتیم قرض بگیره روی میشه حیله شعری گفتن باطله. و یقولون انه انجا بهی بعد اشهرن صحت، میگه مکانی بودش اشتریه منه مکانی، همونجا میخرن، میگه اگه به دوم تو چند ماه دیگه انجام بدی اشکال نداره، ولی همونجا اگه بخوای بخری گفتن باطل هیله است، ولی بعد یه مدت که از ملکیتت گذشت گفتن اشکال نداره صحت. حضرت فرمودن قال انما هذا تقدیم و تأخیر، میگه نکته عدم صحت بیع تو فساد و اینا تقدیم و تأخیر بیع نیست، حالا امروز باطل باشه دو روز دیگه صحیح باشه یا بالعکس، این تقدیم و تأخیریه. مشکل چی بود؟ مشکل اون اختیاره بود که تیب نفس بود، با تیب نفس بفروشی یا نفروشی، اون مشکل دا بود، لذا این تقدیم و تأخیر لا برشه، اشکالی درش نیست.
حاضر به چیزه بیدشون؟
این که بعد اشهر بیاد
داره جواب
حالا دیگه فتفاید. جواب اولشو که داد این که تموم شد، بعد این سوال میپرسه که عامه اینجوری فتوا میدن، از بعد گفتیم که تقدیم و تأخیر در بیع این اشکال نداره. خب تقریب استدلال به این روایت شریفه چطوریه؟ خب دقت بکنید، حضرت گفتن که اگه اختیار داشتید هر دو تاتون تو معامله لا بأسه، مفهوم شرط چی میشه؟ الزامی در کار بود فیه بأس اشکال داره. خب این فیه بأس اشکال داره دو تا نکته رو میخواییم توضیح بدیم، خوب دقت کنید تو مفهوم شرط، اگه الزام بود مشکل داره، کی الزام هست بهش؟ و اقل یکی از مصادیقش اینه که در زمین معامله اول شرط بکنن معامله دوم رو، دیگه موقع الزام میاد دیگه، فی دوم ملزم میشه بهش، ملزم کی ملزم میشه؟ وقتی چی؟ در زمین بری و عقد شرط بکنن، این میشه الزام. و حضرت فرمودن چی؟ فیه بعثون دیگه اشکال داره. بعد این فیه بعثون به یه اول که نسیه بود رو میگن فیه بعثون یا به یه دوم رو؟ کدومش فیه بعثون؟ اگه بزنیم به بیع اول که پر واضحه این عقدی که درش شرط شده با یه دومی انجام بگیره باطل میشه، مدعا ثابته. اگرم بزنیم به بیع دوم، بیع دوم چرا باطله؟ تنها نکتهش همینه که چون بیع اول باطل بوده و مالک نشده فروخته باطل میشه دیگه، در هر دو صورت نتیجهش میشه بطلان بیع اول، یعنی همون چیزی که ما دنبالش بودیم، بیعی که در زمین شرط شده بیع ثانی، و عقدی که در زمین شرط فاسد شده اون عقد میشه پس فاسد. این تقریب استدلاله که متنشو بخونیم.
باشید
بیعه اول چون فهمون دیگه مفهوم شرط این بیعه اشکال داره، بیعه اول بین این دوتا دیگه،
این یقینی میخوره بیعه اول،
نه دیگه دوتا احتمال دادیم، اگه بخوره به بیعه اول که نتیجهش میشه بطلان بیعه اول، اگه بخوره به بیعه دوم، بیعه دوم چرا باطله؟ تنها وجهش اینه که بیعه اول باطل بود و مالک نشدی، وگرنه فرض اینه که همه شرایط سیگو اینا رو داره، پس باز نتیجهش میشه چی؟ بطلان بیعه اول. فإن مفهومه ثبوت البعث اذا لم يكن او احدهما مختارا، مفهومش اینه که بعث هست، اشکال هست در معامله که وقتی که هر دو یا یکیشون مختار نباشن فی ترک المعاملات الثانیه، اگه اختیار داشتن صحیح بود، اگه اختیار نداشتن باطله. خب عدم الاختیار فی ترکها انما یتحقق باشتراط فعلها فی ضمن نقض الاول، باید ما شرط بکنیم دیگه اختیار نخواهد داشت دیگه، میشه مصداق روایت، میگنجه در تحت روایت شاملش میشه. و الا اگه شرط نکنن فلا یلزم علیها، فلا یلزم علیها، هیچ الزامی بر اون معامله ثانیه نمیشه. اگه شرط نداشته باشن ملزمی درش نیست. اون لهو هم تو بعضی از نسخه نیستش، اگه نباشه بهتر میشه. من و یسیر الحاصل انه اذا باعه به شرط ایبیعه من او یشتریه من، بیع انجام بده بیع اول رو به شرط اینکه دوباره به خرتش یا به فروشه، لم یصح بیع الاول فکذب ثانی، بیع اول صحیح نیست چون فیها رو دادیم به بیع اول، پس ثانی هم صحیح نخواهد بود. او لم یصح ثانی فیها و اصلا رو دادیم به بیع ثانی، و اگه ثانی صحیح نباشه به خاطر چیه؟ لعجل فساد اول، اظلام مفسد له غیرش، غیر فساد بیع اول فرض اینکه تمام شرایط بیع دوم داشته. به هر حال پس نتیجهش میشه فساده بیع اول. این هم شد استدلال بر فساد عقدی که در ضمن شرط فاسد هست. و روایت علی ابن جعفر دلیل سوم، روایت سوم انخی علیه السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا به عشرت دراهم الى اجل، یه پیراهنی رو یه پارچه ای رو به 10 درهم خرید تا یه مدتی 6 ماه دیگه پولشو میدم بهت بده به من، ثم اشتراه به 5 نقدن، بعد همونجا نقدی به همون طرف فروختش به 5 درهم نقدی. ایه هلو جایزه؟ قال اذا لم یشتره تا برد یا فلا بأسن، باز شرط اگه شرط نکنند و راضی بشن به اون عقده اشکالی نداره. مفهومش میشه چی؟ اگه شرط بکنن بیه بأسن، با همون تقریب قبلی پس این معامله میشه باطل. بعد مرحوم شیخ میگه و دلالت ها اوضح من الاولا، این روایت دلالتش از قبلی واضح تره. چرا؟
من توش
اشتراط رو دیگه بهش تصریح کرده، اونجا ما گفتیم اشتراط یکی از مصادیقش روایت میشه، اینجا دیگه تصریح کرده لم یشترطا، اشتراط رو تصریح کرده تو شرط. لذا در مفهوم میگیم اگه شرط نکنن، اگه شرط بکنن فیه بأسون، واضح تره. خب اینم دسته سوم. پس دلیل سومشون تمسک به این روایاتی بود که خوندیم. جواب مرحوم شیخ، خب دقت بکنید، مرحوم شیخ جواب میدن از روایت اول. روایت اول که لاینبغی درش داشت، مرحوم شیخ فرمودن لاینبغی ظهور در کراهت داره. اولا تا ما قرینه ای نداشته باشیم نمیتونیم بر حرمت حملش بکنیم. اون قرینه ایم که علامه آورده بودن که کراهت وفای به شرط معنا نداره، هیچ ما کراهت وفای به شرط نداریم، اگه بی صحیح باشه مستحب یا واجب، اگه باطل باشه که نباید وفا بزن، کراهت وفای به شرط معنا نداره. میگیم شما چرا لاینبغی رو میزنید به وفای به شرط؟ لاینبغی ظهورش در کراهت بود، همین که ظهور در کراهت داره لاینبغی اون بیعه، بیعه مکروهه، کراهت بیعه هم با صحتش جمع میشه. خب سوال، ممکنه یه بیعه صحیح باشه و در این حال مکروه باشه؟ بیعه صحیح باشه و مکروه باشه میشه؟ مثل چی؟ اون خودم ها باطل میدونستن
خالاتو
میدونستن که فضلی وقتی اصلا به مدیگه شهر از وقتی کنید مثلا به یه الکفان، به یه کفن گفتن مکروه، یه معاملات مکروه هستن یه بابیه در مکاسب محرم. آره بعضی حالا کس از اون طریق هم گفتن پس داریم معامله صحیح باشه، به صحیح باشه و مکروه هم باشه اشکالی نداره. لاینبغی یعنی به یه صحیحه و مکروهه، پس دلالت بر فساد عقد نمی کنه. لااقلش اینه، لااقلش اینه که این احتمالش هست دیگه، به قول آقای سلامی رو باید میشه مجمل دیگه، نهایتا استدلال نمیتونید بکنید بهش برای این که عقد صحیحه، استدلال به صحت عقد و شیخ میخواد از دستشون در بیاره، این لااقل یه احتمالی هست دیگه که بگیم بیعه صحیحه و مکروهه، پس شد صحیح و مکروه.
تا ظهورات در برام نگرفتن چون
کدوم ظهورات؟
به حسب لاینبغی بیاییم میگیم اصل به اینا دارم میگه و کراهت عقل و ظاهری از فراز هایی که توی لاینبغی رو به شرط میزدیم میگیم حلی از دقیم و حاضایی که برمیگردون دیگه سکیفه حاضایی که
دو تا ظهور دیگه،
یعنی کدوم اولویت داره اینجا؟
یعنی مرموشه خواهد بگه که نمیتونیم این ظهور رو، استظهارمون لااقل این نیستش که این اولویت داشته باشه که شرط فقط بخوره،
یعنی که مثلا بگیم چون عبا اومده مثلا فرد یا
بیشتر مثلا به تناسب حکم
بگیم. ببینید یه نکته هم می‌خواستم حالا از خارج شده باید بگم، تو بحث استظهارگیری خیلی گفتی مهمه ظهور سوال اون سوال رو به دست بیاریم، چون جواب حضرت قرار منطبق بشه بر اون سوال سوال، استظهارمون از سوال جناب سوال خیلی وقتا مهمه، تاثیرگذاره.
مرادش حقیقتاً چی؟
آها، اینجا که میگه ان الرجل ابتاء علی انه لیس هل یستقیم ذلک، رکنش رو به قرار داده بعد در کنار شرط رو ذکر کرده، سوال میکنه هل یستقیم ذلک. اگه کسی بگه ظهور در بیع داره، ما ازش بهتر میتونیم راحت تر میتونیم بپذیریم که سوال از این بیعه کرده تا بیاد از فقط شرطه بگه، چون اگه میخواست از شرط سوال بکنه میگفت هل تازش مثلا شرط رو ذکر میکرد، میگفت هل تازش شرط بی عقد، مثلا این شرطه میتونه صحیح باشه، میتونیم این شرطو بذاریم یا نه، سوال رو نبرده رو شرط، برده رو ابتاع علی انه فلان.
معمولا هم یعنی میخوام محصد و نتیجه رو سوال بپرسم.
آره یعنی اگه فقط یه قید و سوال داشته باشن سوال رو زوم میکنن رو خودمون قیده، این ظهور عرفیشه. لذا حالا ما جزمم اگه پیدا نکنیم به این استظهار لااقل احتمال قوی میدیم، اگه نگیم ظهورش در اینه که از بی داره سوال میکنه لااقل یه احتمال قوی هست، ظهور در شرط پیدا نمیکنه.
مستقل زده به چیز
به شرط زده، به شرط زده،
شرط زده.
آره لا ینبغی وفایی به شرط، این واقعا دیگه خلاف ظاهره، یعنی نمیتونیم این استظهار بکنیم، بله احتمالشو میدیم ولی اینکه ظهور روایت باشه رو نمیتونیم بپذیریم. لا ینبغی وفایی به شرط،
خود استقامتش
عقد نفرده. حالا چون معنای عرفیش هم میشه بگی این شرط های مستقیمه یعنی درسته، هم میشه بگی این بیعه های درسته، خود دوتا شرط بشه بسازه. حالا نمیدونم خیلی معنای خود یستقیم ها نمی کار رو لغت بیشت نیاز داشته باشه کجا ها به کار میبرن، ولی حالا فیلم اون اتفاقی ذهنی که الان داریم با هر دوتاش سازگاره، مگر یه قرینه ای از استعمال و تعرب بیاریم که فقط در مورد عقل مثلا به کار میره. این جواب از روایت اول، پس اون لاینبقی بود، لاینبقی دیگه ظهور در کراهت داره. اما جواب از دو تا روایت بعدی،
مثلا خود شیخ نگفتی لاینبقی به کدومش میگه،
چرا به دیگه
خود به
میتونیم رو متن
آره جمع میشه،
آره متن میکنیم لاینبقی رو شیخ میزنه به به، چون سوال رفته روی افتاعه. اما دو تا روایت بعدی که شبیه همدیگه هم بودن، نظیر همدیگه هم بودن، معلوم شد دو تا بلکه سه تا جواب میدن، دو تا جواب واضح تو کلامشون اولا و ثانیا به کار رفته از این روایت، از استدلال به این دو تا روایت. جواب اولی که مرحوم شیخ میدن اینه که ظاهرا بعث فیه بعثان به معامله دوم میخوره، به اون شرائع، نه به اون بیعه، به معامله اول. چرا؟ چون اونی که درش اختیار نداشتن و اختیار داشتن مطرح میشه، وگرنه ما به اولو که خودش میتونه بفروشه در ذهن چیزی شرط نشده بود، الزام از ناحیه شرط بخواد بیاد روی اون معامله دومیه میره، اون نقدی دوباره به خودش فروختنه میره، اولی که الزامی درش مطرح نبود، تو بیع و باعه هم که نمیشه الزامش کنی فروش بگیم. پس این الزامه رو معامله دوم رفته، لذا فیه به اصل میخوره به اونی که الزام درش هست و اختیار درش نیست. این اولا. ثانیه شما گفتید که هیچ راهی نداره به یه دوم باطل باشه مگر اینکه به یه اول باطل باشه، رحمت شیخ یه راهی درست میکنن که نه به یه دوم باطله بدون بطلان به یه اول، به یه اول انتی به نفس بوده صحیحه، به یه دوم تی به نفس نداشته و باطله. چرا تی به نفس نداشته؟ چون میگن وقتی شرط بکنن در ضمن عقد درسته دیگه، اشتراط کردن و باطل و فاسده و تی به نفس نداره، شرط هم که نکنن عرف ولو قبل از عقد، عرف اینجوری نگاه میکنه، قبل از اول و با هم دیگه یه تواتیل کرده باشن، عرف خودشو ملزم میبینه به یه دوم. نگاه عرفی طلبگی نخونده که بدونه چون قبل عقده دیگه چی داره الزامی نیستش، عرف خودشو ملزم میبینه به یه دوم، همین که خودشو ملزم میبینه دیگه تیب نفس معامله دوم نداره، ممکنه بطلان به یه دوم به خاطر عدم تیب نفس باشه، احتمالش هم که بدیم کافیه، احتمالش هم بدیم کافی برای این که بگیم پس دلالت نداره در بطلان به اول، اونی که میخواست ازش مستدل نتیجه بگیره فساد عقد رو، فساد عقدی که در ضمنش این شرط فاسد شده رو نتیجه نمیگیره.
یعنی تیب نفس شرطه توی
تو همه معاملات، تیب نفس شرطه نه فقط به تو اجاره، تو همه معاملات. از شروط متعاقدن خوندید دیگه، شروط متعاقدن
من مثلا طرف به قول شما یه بار خود فهمید
یه نکته ای دارم مرحوم سرکی تیر نفس چه معنی داره در حد استرا مثلا میرسونه یا نه میگه اون مثلا شخص خود وفای و عقلش کنه دوست نداره خونش رو بفروشن اون چون وفا کنه
اندام شریف هاش وسط بیاد دیگه تیر نفس نیستش. روزی دادن تیم نفس نداره، یه بارم مثال زدیم درسته که اه. کسی مجبور برای بدهیاش خونش رو بفروشه نه اه. ولی تیم به این معامله گفتیم داره اونجا
آره.
این معامله برای اینکه بتونه بدهیاش رو بده اتفاقا تیم نفس داره، کس رو انکسار میکنه، خونه رو دوست داره، یه وقتی خونه رو دوست داره نمیخواد از دستش در بیا به این معامله تیم نفس داره، یعنی یه بحث دیگه است متعلق تیم نفس معامله است. لذا اینجاها چون ملزم به بیعه الزام که اومد وسط اختیاری نداره تیب نفس از دستش در اومده.
حالا میشه یه جواب دیگه دادیم که این الان داره یه نوع معامله خاص داره که شرط کنه به خودم بفروشم
بعد جواب دوم هم میشه.
کم دو تا جواب داد؟
نه دیگه جواب اولش بود فقط که گفتیم صحت بیعه فساد بیع دوم همیشه بند به فساد بیع اول نیست، ممکن نکته دیگه ای داشته باشه پس استدلال مخدوش شد. نکته بعدش هم همین که آقای پاشایی فرمودن میگه مثلا فرض کنید مدل روایت اینه که اون بیع فاسد باشه، ممکنه فسادش به خاطر همین مسئله که علامه گفته بود دوره یا شهید اول گفته بود قصد نیست، قصد حقیقی معامله نیست، یا نه اصلا اجماع داشتیم تعبد، ممکنه به خاطر یه نکته تعبدی اجماعی چیزی باشه. لذا مرحوم شیخ میگه این روایت اصلا از بحث ما خارجن. چرا؟ چون اینجوری نیست که شرط پی نفسهی فاسد باشه، قبلا گفتیم دیگه این که شرط بکنه دورانیان رو جواب دادیم شرط پی نفسهی شیخ قبول نکرد فاسد باشه، بعد بطلان عقل بخواد بخاطر فساد شرط باشه، بخاطر مجرد فساد شرط. بحث ما این بود تمهمنزا رو تبیین کردیم از فساد شرط، نه اینجا نفس اشتراطه باعث شده به این مشکل پیدا بکنه اگرم بگیم فاسده، نفس اشتراطه، نه اینکه چون شرط فاسد بود بعد فساد رو تأثیر گذاشت در فساد بی. لذا اینجا نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم بگیم نفس فساد شرط موجب فساد عقل میشه. بخونیم متن شیخو. بل جواب اما عن الاولا، روایت اولی که خوندیم، فبه ظهور لاینبغی فی الکراهت، اولا که میگیم لاینبغی ظاهر در کراهت، ثانیا آیا میگیم کراهت مگه جمع میشه با صحت بی؟ میگیم بله. ولا مانع من کراهت، کراهت چی آقای تشکی؟ بی. قصدش مرحوم شیخ به چی؟ به بی. کراهت البی علی هذا النهی، وفایی به شرط آره نمیتونه مکروه باشه، ما هم قبول داریم جناب علامه، منتها چرا لاینبغی رو زدید به وفایی به شرط؟ چرا استظهار کردید لاینبغی وفایی به شرط؟ لاینبغی بی بینه، بی علی هذا النهی لاینبغی مکروهه، لان البی صحیح غیر مکروه و الوفا به شرط مکروه که علامه میخواست بگه بعد به ما اشکال بکنه، نه اینکه بیع صحیح باشه و غیر مکروه هم باشه اما وفا به اون شرطه فقط مکروه باشه که بعد علامه اشکال بکنه بگه مگه داریم وفای به شرط مکروه باشه، وفای در جای واجب مستحبه یا جائز نیست، مکروه نداریم. اما عن الروایتین، اون دو تا روایت اخیر، دو تا جواب. یک، فاولا ان الظاهر من الروایه، ظاهر روایت هو رجوع البعث فی المفهوم الى الشراء، فیه بعثون در مفهوم که گفتیم به چی میخوره؟ به معامله دوم شراء. اول بی میکرد به اون شخصی که گفته بود برای من بخرش، بعد از او دوباره شراء میکرد، شراء یعنی معامله دوم. بعث در معامله دومه، در شراءه. بعد مرحوم شیخ قرینه هم براش میارن تون دوتا خط معترضه به قرینه حکایت فتوا اهل المسجد علی خلاف قول امام علیه السلام فی روایت الاولا. تو روایت الاولا یه قرینه هم داشتیم فتوای اهل المسجد به چی بود؟ به یه دوم میگفتن اگه چند ماه دیگه باشه اشکال نداره، اگه حالا باشه اشکال داره، فساد بردن به اون دیگه. پس معلوم میشه اون مشکل داشته، مشکل سر اون به یه دوم بوده، سوال سر اون به یه دوم بوده، فتوای اونام تو به یه دوم فرق میکرده. منتها میگید خب به یه دوم بخواد باطل باشه، تنها وجهش این بود که به اول باطل باشه. مرحوم شیخ میگه ولا ینحصر وجه فساد این معامله دوم فی فساد البی، در معامله اول. چرا؟ لاحتمال ان یکون من جهت عدم الاختیار، او شرط ثالثی که تو شروط متعاقدین خوندید اصلا الاختیار بود، اختیار المتعاقدین که معنیش میکردن ترجمهش میکردن به تیب نفس. فیه من جهت عدم اختیار در اون معامله دوم، ان ناشی ان التزامهی فی خارج العقد الاول، نه که در ضمن عقد شرط کرده باشن که شرط فاسدی در کار باشه، نه التزام خارج از عقد داشتن، همون که اومده برای من بیوره این حکم همون التزام بهش پایبند بودن. چرا میگیم عرف که خودشو ملزم میبینه؟ مگه میگیم بله عرف اینجوریه؟ فهمن عرف لا یفرقون فی الزام المشروط علیه بالوفاء الشرط بین وقوع الشرط فی متن العقد او فی الخارج. این نگاهش عرفیه، اون فکر میکنه همین که با هم یه تواطئی کردن دیگه مجبورم انجام بدم، تیبی نفسش از بین میره. فاذا التزم به احدهما فی خارج العقد الاول کان وقوعه للزومه علیه عرفا. وقوعش به خاطر چیه؟ کان وقوعه للزومه علیه عرفا، به خاطر اینکه لازم میدونه عرفا بر خودش. فیقع الا ان رضا من فیقصد. پس چی میشه؟ بدون تیبی نفس، بدون رضایت، پس معامله باطله. جواب دوم و ثانیاً به ان غایت مدلول روایه، نهایت چیزی که شما میخواید نتیجه بگیرید چیه؟ فساد البیع المشروط فیه بیعه علیه ثانیا. بگید اون عقد اولی فاسد دیگه، نهایتاً اینو میخواستید نتیجه بگیرید. ما با شما همراهی میکنیم، از اشکال اول دست میزنیم، میگیم بیع اول فاسده، منتها و هو مما لا خلاف فیه حتی ممن قال به عدم فساد العقد به فساد شرطه، مثل شیخ در مبسوط. اون نه اینکه قائل بودن شرط فاسد مفسد نیست، گفتن این بیه باطله. پس معلوم میشه نکته بطلان و فساد بیه اول یه چیز دیگه بوده اینجا، نه فساد شرط. چون مثل شیخ طوسی هم که قائل به عدم افساده گفته اینجا فاسده. حالا یا تعدا منه الى غیره، فقط هم اینجا که یه بیع دومی شرط شده باشه قائل به فساد میشین، نه هر شرط فاسدی. فلعل البطلان فیه للزوم دور، کما اینکه علامه ذکرش کرد، او لعدم قصد البیع همونطور که شاید ذکرش کرد، او لغیر ذلک مثلا تعبده. علما اجماع داشتن تعبدن قائل به بطلان یه همچین بیعی شدن که ما شرط بکنیم که باید دوباره به خودم بفروشه، فقط اینجا ما قائل به بطلان میشیم، نمیتونیم تعدی بکنیم به هر شرط فاسدی. بله تحقیق همون نظر خود مرحوم شیخ دیگه در جنبندیشه که اینجا اگرم فساد قبول بکنیم به خاطر فساد شرط نیست، ان مسئله اشتراط بیع المبی، شرط بکنیم مبی رو دوباره خود باید بفروشه، خارجتون اما نحن فی، از بحث خارجه. لأن الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسدا، به خاطر این نیست که شرط فاسد بود، لأنه في نفسه ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا منافيا لمقتضى العقد. قبلا گفتیم این منافات با خود مقتضای عقد داره، اگه میگفت هیچ تصرفی در مبین نکن آره منافات داشت، اما مرحوم شیخ گفت چطور شرط عتقشو میکنه منافات نداره، باید بهش به مالکم بکنه منافات نداره، مخالف کتاب و سنت هم نیست. بل الفساد فی اسئل بی لعجل نفس هذا الاشتراط فی لال فساد مشتره، نه اینکه چون شرط فاسد بود پس این عقد فاسد میشه، نه نفس این اشتراط باعث بطلان شده به خاطر تعبد مثلا. فقط اشرنا الى ذلك في اول المساله، قبلا گفتیم اینو. ولعل كل ما ذكرنا لم يستند اليه ما احد في مسالتنا هذه، خیلی جالب، هیچ فقیهی به این استناد نکرده برای اینکه میگه شرط فاسد مفسد است. پس معلوم میشه تو ذهن اونا این نبوده که فساد بیعه به خاطر فساد شرطه، لذا هیچ کس استدلال نکرده. این سه تا دلیل رو ما رد کردیم، بر چی؟ بر فساد عقد که بخواد شرط فاسد مفسد عقد باشه. رضا مرحوم شیخ گفتیم اون اول توسل به چی کردن؟ در صحت به اوفو به لقود و احل الله البیر امومات، گفتن ممکنه سه تا دلیل بر تخصیص داشته باشیم، سه تاشو نپذیرفتیم، لذا جنبندی میکنن اینجا. والحاصل انی لم اجد لتخصیص الامومات فی هذه المسئله ما یطمئن به نفسو، من شیخ پیدا نکردم برای تخصیص اون امومات اوفو به لقود و احل الله البیر که این عقده که در ضمن شرط فاسد شده این عقده در بر میگیره، من پیدا نکردم برای تخصیصش در این مسئله چیزی که اطمینان پیدا بکنم به تخصیص. لذا من میگم که امومات اینو میگیره، صحیحه. بازم مرحوم شیخ هنوز شاید یه دربدهی تو ذهنش هستون، بعضی ها قائل فساد شدن، بعضی از علما، لذا میگه نه تنها امومات داریم ما، مثلا دلیل خاص هم داریم. سه تا روایت هم میاره که شرطی که در زمینش فاسد بوده رو ازش استظهار میکنیم عقدش صحیحه، لذا به عمومات هم بسنده نکردیم، دلیل خاص هم داشتیم. اگه دلیل خاص هم نمود عمومات بس بودا، مطمئن کنیم دلیل خاص هم میاریم که چی؟ مطمئن بشیم دیگه.
مثلا
عقد
فقود میتونه
این
خواهد
بحثش قبلن شده، درسته؟
میتونه الان تو اینجا جاری بشه؟
اگه عرفاً عقد باشه، فقط مشکل ما اینه که موضوعش محقق بشه، عقد باشه، بیع باشه، عرفن که احل الله البیع بگیرتش.
الان ما تو این عقد بودن این
شک، عقد بودن شک نداریم، فساد و صحتشه که شک داریم به خاطر اون شرط فاسد. عقد که هست، معامله کرد، انشاء ملکیت که کردن.
من میگم الان ما شک داریم که این شرط درسته یا نه.
شرط درسته یا نه؟ آره.
عقد ما جاری میشه یا نه؟
نه، عقد ما صحیح یا نه، نه اینکه شک داریم مثلا عقد بستیم یا نه.
درسته. میگم از اوفو، اوفو را توی فضایی صحبت میکنه که بابا یه قولی با هم بستی بهش وفا کن،
یه عقدی بستی،
یه عقدی بستی. درسته؟ میتونید تا اینجا بکشونی که اگه تو روی شرط شک داریم بگیم آقا این اوفو بالعهود دیگه، وفا کنیم. میگم تا اینجا میتونه.
میخوای بگید عقد هست یا بالاخره عقد نیست؟ اگه میخوای سقراطی
کار کنی فقط داره اونایی که میگه عقد و بسته هست، هیچ مشکلی رو عقد نداریم.
خب مشکل نداریم رو عقد دیگه، یعنی شروط عقد رو رعایت کردیم، شروط متعاقده این رو رعایت کردیم، شروط عوضه این رو رعایت کردیم،
یعنی عقد صحیحه.
عقد صحیحه.
خب این عقد صحیح نیست
دیگه. عقد صحیحه دیگه، چه مشکلی داره؟
الان ما شک داریم این عقد صحیحه
یا نه، ولی میدونیم عقد هستا، عقد بودنش رو احراز کردیم، شک در صحتش
داریم. عقد بالعقود داریم که وفا کنیم به عقود، نمیخواد مثلا بگی آقا حتی عقودی که مثلا شک داری رو صحتش.
به نظر مثل نرم علامه هست که
صحت شرعی یعنی میخواد در موضوع عقد کنی دور لازم میاد دیگه، بس عفو نمیخواستی. اگه فقلو بگیری یعنی صحیح شرعا
عفو نمیخواد بگی که صحیحه.
خب پس شما با
عفو ما دیگه وفا کنه،
شما با شیخ اختلاف نظر دارید. احل الله البی چی؟ عفو رو حالا اینجوری میگیم، احل الله البی یعنی چی؟ آره چون این وقت یه دونه نیسته آره، اونا مرحوم شیخ تو اینا برای صحت هم اصلا استناد میکنن به عفو بالعقود با توضیحاتی که میدن. درست میفرمایید، یه اختلاف نظری هست. مثلا احل الله البی که دیگه مثل عفو نیست. احل الله البی همین که بی بود صدق کرد، بی کافی که شارع احل الله ببینیم صحیحه. این شد که مرحوم شیخ میگن ما مخصصی پیدا نکردیم برایش دلالت میکنه. بعد تازه فرمودن که بعضی از اخبار هم هستن که دلالت میکنن بر صحت. یه دونه از عبارتاش هم بخونیم دیگه برگشت بمونه. و یدل علی الصحه ایضا جمله من الاخبار منها ما عن المشایخ الثلاثه الصحیح. روایتش هم روایت صحیحه هست، مشایخ ثلاثه هم نقلش کردن. مشایخ ثلاثه کیان؟
صاحبان
کتب. مشایخ ثلاثه در کتبشون نقل کردن،
یعنی چهار تا
که محمدون سلاس لاغل سه تاشون. آره عن الحلبی، روایت صحیحه حلبی. قبلا هم این روایت رو خوندیم، بازم اینجا مفصل ترش. از امام صادق علیه السلامه، انه ذکر ان بریره کانت عند زوج لها و هی مملوکه. این بریره کنیزی بود، مملوکه بود، یه زوجی هم داشت. فشترت ها آئشت و فعتقت ها، خریدش آزادش کرد. فخیره ها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال انشاءت قعدت عند زوجها ها و انشاءت فارقت ها. حالا که آزاد شد میتونه خودم زوج خودش پیشش زندگی بکنه بمونه، میتونم ازش جدا شه طلاق بگیره. و کان موالی هلدین با اوها اشترتو علی آئشه ان لهم ولاءها، در شرط کردن که ولایش برای اینا باشه. حضرت فرمود قال صلی الله علیه و آله الولاء لمن اعطى. ولا برای کیه؟ برای کسی که اسم کرده. ولا گفتیم یعنی اگه اموالی داشتش این عبد و از دنیا رفت برسه به کی؟ اگه وارثی نداشت برسه به اون کسی که آزادش کرده. ولا لمن اعطى. آها خب اگه این بیعه بخواد باطل باشه، ولا لمن اعتقه ها، میخواد حضرت بگه ولا برای عایشه است دیگه که آزادش کردی. اگه این بیعه صحیح نباشه، باطل باشه با این شرطه، آیا اون معتقد میشه که ولا بخواد در اون باشه؟ لا ادقه الا فی ملکن دیگه. پس از این که حضرت فرموده ولایش برای اوه، نتیجه میگیریم صحت عقد رو، عقد صحیح بوده. این قول یه اشکال و جوابی دارم به این روایت از استدلال مطرح کردن. چی؟
فخیره
اون بریره است، رفتی به بحثم بریره، اون خود بریرهش حالا که آزاد شد حضرت گفتن اگه دوست داری میتونی پیش روایت بمونی، میتونی طلاق بگیری. آره به بحث ما ارتباط نداره. بعضی اشکال کردن گفتن آقا این شرط ولا که کرده بودن شاید شرط قبل عقد بوده، تواتی کرده بودن، این عقد ذکر نشده بوده که شرط فاسد بخواد باشه، موضوع اصلا محرز نیست. یعنی ما بحثمون اینه که عقدی که در متن عقد شرط فاسد ذکر بشه بعد شاید قبلا تواتی کرده بودن ذکر نکرده بودن موقع عقد. معلوم شد جواب میدن که هم در این روایت اشاره شده هم در روایت قبلی. اگه یادتونه اولش پیامبر شروع کرد گفت که ما والا اقوام یشترتون نشروطن خلاف کتاب الله، اینجوری شروع کرد. این از ظهور داشت این که این میگه همچنان که این روایت به اشاره قبلی ها به صراحت که میگه خاطر این بوده این شرطه که مخالف کتاب و سنت فسادش از این ناحیه است، نه اینکه فسادش از ناحیه این باشه قبل از عقد ذکر شده و اصلا اونجا بگیم شرط فاسد تأثیر گذار در عقد نیست. اونو که دیگه نمیاد حضرت بگه شروطن خالف کتاب الله، معلوم میشه در متن عقد بوده که اونا نمیفرمودن ما با اقوام یشترسون شروطن خالف کتاب الله. و حمله ها این جواب انگلته و حمله ها على شرط الخارج عن العقد مخالفون لتعلیل فساده فی حاضر روایه اشارتن و فی غیرها صراحتن به کونهی مخالفن لکتاب و سنت. قبلا صریحا گفته بودن فساد شرط به خاطر مخالفتش با کتاب و سنته، اگه فقط تواتی باشه که گفتیم دلیل نمیشه فاسد باشه، بعد در ضمن عقد ذکر شده باشه که بکشه شرط مخالف کتاب و سنت. الحمد لله رب العالمين.
تواتی شرط
نمیپذیره، تواتی اثری نداره، گفتیم یه لحظه و اثری نداره.
Yeah, I'm sorry. I'll hire a